أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهرهای وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. جلسه قبل خدا توفیق داد فرازهایی رو از کتاب مصباح الهدا با هم خواندیم در زمینه این که سالک الالله، مؤمنی که طالب نیل به لقاء الهی است و عمل به رضوان خدا، باید حق ایمان و عمل صالح را ادا کند. اشاره کردیم که کسی که اهل عمل باشد با کسی که اصحاب عمل باشد فرق میکنه. اصحاب عمل، عمل رو از بیرون به خودشون میچسبانند، تحمیل میکنند، دست و پای خودشون رو وادار میکنند به عمل به وظایف دینی. اما اهل اعمال کسانی هستند که عمل از درونشون سر میزند، با تحمیل و تکلف خودشون رو بادار و عمل نمی کنند. گفتیم کسی که اصحابه احتمال جدا شدن داره، کمان که اصحاب رسول الله خب برخیشون جدا شدند از حضرت، حتی رفتن مرتد شدند. در زمان خود حیات رسول الله هم عده‌ای مرتد شدند، برگشتند از اسلام. برخی هم از روز نخست در باطن کافر بودند، در ظاهر ادعای ایمان کردند، منافق بودند. اینها در بین اصحاب اینجور افراد بودند. بنابراین اصحاب خیلی اعتبار نداره، پایداری و ماندگاری نداره. اما کسی که اهل باشه دیگه جدا شدنی نیست، که اهل بیت پیامبر که جدا شدنی از رسول خدا نیستن. لذا اصحاب عمل صالح، اصحاب ایمان، ممکنه یه روزی خدای ناکرده دست از ایمان و عمل صالحشون بشویند، ترک کنند، به سمت کفر و اعمال ناصالح برند. اما کسی که اهل ایمان شد، کسی که اهل عمل صالح شد، او دیگه محال جدا بشه از ایمان. او همیشگیست اقامتش در وادی ایمان. به تعبیر قرآن کتب فی قلوبه مل ایمان، خدای متعال ایمان رو حک کرد، ثبت کرد در قلبهای اونها، و اینها مؤمنان حقیقی هستند به تعبیر قرآن کریم. از همین جایی که قرآن مؤمنان حقیقی رو نام میبره، میشه فهمید که مؤمنان غیر حقیقی و کم عیار هم وجود دارن، که اینا همون اصحاب. و گفتیم باید تلاش کرد که اهل شد، کما اینکه سلمان فارسی شد اهل. پیغمبر اکرم فرمود سلمانو من اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت است، در حالی که نژادن سلمان ایرانی بود، پیغمبر اکرم عرب بود، اما شد اهل بیت رسول الله، و این مقام بسیار بلندی است. باید سعی کرد اهل شد. و برای اینکه اهل بشه انسان، گفتیم راهش اینه که اعمال رو تمام عیار به جا بیاره، سعی کنه در حد رفع تکلیف و از سر خود باز کردن و سلب در واقع مسئولیت کردن، فقط به خاطر اینها دست به عمل نزنه. وقتی عملی انجام میده از اعمال الهی و فرمانهای حضرت حق، سعی کنه او رو تمام عیار به جا بیاره تا بشود اهل. اما یه نکته دیگه هم عرض کنم که جلسه قبل حالا به مناسبت دیگری شاید اشاره شد به این مسئله، ولی حالا به بحث اهل شدن شاید اشاره نکردیم، و اون اینه، یه روایتیست براتون میخونم، خیلی این روایت برای من لذیذ بود، از پیغمبر اکرم حدیثیست توی کافی نقل شده. حضرت فرمودن از ضعیفو یلطف و لیلتین، مهمان دو شب مورد ملاطفت قرار میگیره، مورد پذیرایی قرار میگیره، بهش رسیدگی میکنن تا دو شب. اگر دو شب مهمانی آمد خونه شما موند دو شبانه روز، خب این مهمانه هنوز. فاذا کانت لیلت الثالثه، وقتی مهمان شدن او به شب سوم کشید، فهو من اهل البیت، او میشه از اهل خود اون خانواده، از اهل البیت میشه. یاکل ما ادرک، دیگه براش تدارک خاصی نمیچینن، همون غذایی که تو خونه هست همونا اونم میشینه میخوره دیگه، دیگه با تکلف و با تلطف خاصی باش رفتار نمی کنن، چون اهل بیت، اهل خانه. خب من این حدیث رو که بهش فکر کردم دیدم عجب راه قشنگی یاد ما داد پیغمبر اکرم. خاطرتون هست جلسه قبل اشاره کردیم که مؤمن در تمام ایام هفته تو خونه اهل بیت، سر سفره اهل بیت علیه السلام، روز شنبه سر سفره پیغمبر اکرم، روز شنبه تو خونه امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمانه، روز دوشنبه خونه حسنین علیه السلام، روز سه شنبه خانه امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام، روز چهارشنبه منزل امام کاظم و علی ابن موسی رضا و امام جواد و امام هادی علیه السلام، روز پنجشنبه منزل امام عسکری علیه السلام، و روز جمعه هم خونه حضرت بقیت الله ارباح و نافداه مهمانه. پس ما هر چقدر از عمرمون گذشته، همین مدت ما مهمان اهل بیت بودیم. پیغمبر اکرم فرمود اگه دو شب کسی مهمون باشه میگه میشه از اهل بیت. انشالله این آدم بچشه، درک کنه این حقیقت رو، این احساس مهمان بودن رو تو زندگی داشته باشه که مهمانه. حالا مهمان خدا بدونه خودش رو، میشه اهل بیت خدا. چون میدونید ائمه اهل بیت کی هن؟ ائمه اهل بیت خدا هن دیگه، اهل بیت خدا هستن، ائمه اهل بیت خدا هستن. حالا ما خودمونو مهمون ائمه میدونیم، ما میشیم اهل بیت ائمه اطهار علیه السلام. همون سلمان و منا اهل البیت مصداق پیدا میکنه. یعنی راه اهل بیت شدن رو خیلی قشنگ این حدیث نشون میده. کافیه دو شب آدم باورش بیاد و با این احساس زندگی کنه که تو خونه اهل بیت مهمانه. هرچی گیرش اومد، هرچی پیش آمد براش، هرچه که تو زندگیش در واقع تدارک دیده شد براش، همه رو عطایای اهل بیت علیه السلام بدانه. شاید هم سلمان از همین راه رفت، چون سلمان میدونید خیلی رند بود. یادتونه راجع به حضرت سلمان صحبت کردم براتون یه دو سه جلسه پیاپی. خیلی رند بود سلمان، راه های میونبر رو خیلی کوتاه رو طی میکرد. یادتونه اون داستانی که پرسیدن که چه کسی از اصحاب تمام ایام عمرش رو روزه است؟ سلمان گفت من روزه. یعنی پرسیدن از اصحاب، از سلمان پرسیدن، سلمان گفت که من تمام عمرم روزه. اصحاب پیغمبر عرض کردن یا رسول الله این چه حرفیه، ما بسیاری از روزا پلو سلمانی میخوره غذا، این چی میگه؟ ازت همون از خودش بپرسی، از خودش بپرسی. بعد پرسیدن، سلمان گفت بله، پیغمبر خدا به من فرموده که کسی این سه روز رو در ماه روزه بداره مثل اینکه صوم و دهر تمام عمرش رو روزه باشه. ببینید رنده رفته یاد گرفته چیکار باید کرد. علی حال سلمان هم شاید از همین راه اصلیش همین بوده که خودش رو مهمان اهل بیت دیده. دیدید دیگه از سلمان پرسیدن که تو کی هستی؟ دین چیه؟ آیین چیه؟ نسب چیه؟ همه رو گفت. گفت من هیچ کی نیستم، شرافت پیدا کردم به پیغمبر اکرم، ایمان پیدا کردم به پیغمبر اکرم، عزت پیدا کردم به پیغمبر اکرم. این همه چیزش رو خودش رو مهمان رسول خدا میدانست. خب حالا کسی اینجوری مهمون بشه دیگه خیلی عجیب نیست که بهش بگن سلمان و من اهل البیت. انشالله اینجوری باشیم تو زندگی، خودمون رو مهمان بدانیم. و گفتم وقتی میزبان انسان میزبان غنی باشه، میزبان سخی و سخاوتمندی باشه، میزبان فهمیده و حکیمی باشه، دیگه آدم نمیتونه احتمال بده که پذیرایی ها نقصی درش باشه. جا نداره دیگه. نقص وقتیه که بگیم مثلا این میزبان حالا دستش نمیرسیده، توهی دست بوده، نتونسته اون چیزی که شایسته پذیرایی از این مهمانه فراهم کنه، یا نداشته دستش میرسیده ولی مثلا آدم بخیلی بود دلش نیامد خرج کنه، یا نه بخیلم نبود اما به ذهنش نیامد نفهمید که الان باید یه همچین پذیرایی بکنه. خب راجع به اهل بیت که هیچ کدوم از این حرفا نیست که. پس هیچ راهی برای این که آدم احتمال بده که این پذیرایی که خدا تو خونه اهل بیت داره از ما میکنه، به دست اهل بیت از ما داره میکنه، این پذیرایی سر سوزنی نقص داشته باشه. این بهترین پذیرایی است که قابل تصور است داره انجام میشه برای هر کسی تو زندگیش، هر جوری خدا داره ازش پذیرایی میکنه. انشالله اینجوری خودمون رو مهمان بدانیم تا بشیم اهل البیت، بشیم اهل خانواده پیامبر و ائمه علیهم السلام. خب حالا فرازها رو ادامه میدیم خوندنش رو. صفحه 327 از دومین فرازی که توی صفحه هست عبارت رو میخوانیم. مبادا یک عمر توی ظاهر و لفظ و اصطلاح باشید، آنچه مهم است خاصیت و باطن است. مبادا یک عمر با قواعد و الفاظ بازی کنید و از اصل و مغز غافل بمانید. چون ببینید یه وقت آدم اصلا دوروبر دین نیست، اما یه وقت دوروبر دین هست اما به ظواهر دین بسنده کرده، به ظواهر دین بسنده کرده. یادتونه جلسه قبل خوندیم اون عبارت رو دیگه، که هر چیزی یه اسمی داره، یه وصف و صفتی داره و یک ذات و حقیقتی داره. گفتیم اون چیزی که ارزشمنده از هر بخشه او ذاته، و الا نه اسم خاصیتی داره نه وصف تأثیری میگذارد. شما نام یه غذا رو هی تکرار کنید، توصیفاتی در مورد اینکه ترکیبات این غذا چیه، چجوری باید پخته بشه، چه طعمی داره، اینا رو هی به زبان میارید، یک سر سوزن سیر میشید. اما یه قاشق از اون غذا اگه آدم بخوره سیر میشه، اون خاصیت اون غذا وارد وجود انسان میشه. نکنه یک عمر انسان مشغول باشه، به خودم دارم عرض میکنم، یک عمر آدم مشغول بشه به گفتن نام دین و نام بردن از دین و اولیاء دین، یا به مطالعات و در واقع یادگیری اصطلاحات و قواعد علمی و بحث کردن و تدریس کردن و مقاله نوشتن و کتاب تألیف کردن و کنفرانس دادن و همش مشغول همین حرفا باشه، یا به ظاهر الفاظ یا به قواعد و اصطلاحات مشغول باشه. و چقدر افراد اینجوری هن، اشتغالشون به دین، یا در ظواهر دین است یعنی نام، یا در علوم دینی است یعنی وصف و صفت. اما حقیقت دین، اون ذات دین، خدا میدانه کجاست. حتی تو وادی عرفان، تو وادی عرفان اسم از عرفان بردن که عرفان نیست، وصف عرفان گفتن که عرفان نیست. یکی کسی بیاد هی مطالب عرفانی رو توضیح بده، تفسیر کنه، بیان کنه، اشعار عرفانی بخونه، سخنرانی عرفانی بکنه، نمیدونم، اینم که عرفان نیست. عرفان نه دم از عرفان زدنه، نه بحث‌های عرفانی گفتنه. عارف غیر از اینه. عارف کسی نیست که عرفان دان است و عرفان گوست و عرفان شعار است. حقیقت عرفان مهمه. لذا بعضن تو وادی عرفان هم افراد به اشتباه افتادن. یه عمر حالا ادعای عرفان داره، بله ما مال فلان طریقتی، مال فلان سلسله ایم، نمیدونم خانقاهمون فلان جاست، پیرمون فلانیه، یه ظواهری هم درست میکنه، کشکولی، تبرزینی، سبیل بلندی، گیس درازی، امثال یه حرفا. خب این همش اسمه، این همش اسمه. بعضی هم نه، آدم های باسوادی هن، واقعا کار کردن، کتاب های عرفانی رو خوندن، فهمیدن، خیلی مسلط تجزیه و تحلیل میکنن، بحث میکنن، تدریس میکنن، تألیفات ارزشمندی دارن. تو اینا هم همش وصفه، همش صفته. خود عرفان کو، خود عرفان کو. این هست که خیلی باید مراقب باشه آدم، نکنه یک عمر مشغول اسم یا صفت باشه و از خود اون حقیقت محروم و بی بهره باشه. حالا عموم مردم بیشتر با اسم مشغولن، اهل فضل و دانش و سوادم بیشتر با وصف مشغولن. کسی که به خود ذات دین راه پیدا کرده باشه، به ذات عرفان راه پیدا کرده باشه، خیلی قلیله. اینه که این هشدار رو این عبارت به ما میده که مبادا یک عمر توی ظاهر و لفظ و اصطلاح باشی. آنچه مهم است خاصیت و باطن است، یعنی اون حقیقت دین در جان انسان در واقع حضور پیدا کنه، حاکم بشه در وجود انسان، اون فواید دین رو انسان بهش نائل بشه، اون قرب الهی رو، اون کمالات در واقع بندگی حضرت حق رو به اونها برسه. و الا اینکه به طرف تیتر نمیدونم فوق دکترای عرفان شناسی بدن و یا نه گفتم یه ظاهر و قیافه و نمیدونم شولای درویشی و نمیدونم کلاه چهار ترک و تبرزین و کشکول و نمیدونم گیس دراز و سیبیل بلند درست کنه، این هم اسم. اینه که خیلی باید مراقب بود. خدا کمک کنه به هممون که یه وقت چشممون رو باز نکنیم ببینیم هیچی تهش نموند، هیچی تهش نموند. اسم حرفه، ادعاست، وصفم باد هواست. اونی که وجود داره اون ذات دینه، ذات بندگی حضرت حقه، اون در واقع نیل به اون حقایق معنوی و باطنی است که انشالله خدا به هممون توفیق بده، هم مواظب باشیم، هوشیار باشیم، غافل نشیم و هم موفق بشیم که به اون حقیقت دین راه پیدا کنیم و به مراتب عبودیت انشالله دست پیدا کنیم. هر کاری که در رابطه با خدا انجام میدهی کامل و زیبا از کار در بیاور. مثلا نماز را تا به حقیقت آن برسی. خب این که آدم همتش بلند باشه تو هر عملی که از اعمال دینی داره انجام میده، نه اعمال دینی، حتی اعمال دنیایی‌ش هم همینطور. چون اعمال دنیایی هم اگر در قالب قواعد شرع انجام بشه و نیت پاک و معنوی پشت سرش باشه، همون هم عبادت دیگه، کسب و کار عبادت، تحصیل و نمیدونم دانش آموزی عبادت، هر چه که از فعالیت‌های زندگی ما هست اگر مطابق احکام دین و با نیت و انگیزه الهی انجام بشه، همه اونها هم میشه عبادت، همه اونها هم میشه آخرت. یعنی مؤمن آخرتش اونقدر قوی است که میاد دنیا رو هم تو خودش حل میکنه. مؤمن آخرتش که آخرت، دنیاش هم آخرته، برخلاف دیگران. اونا که دنیاشون دنیاست، آخرتشون هم دنیاست. یعنی آخرت هم برای دنیا طلبیاشون بهش رو میارند، ازش سخن میگن. حالا اینکه آدم هر کاری میخواد انجام بده، مؤمن هر کاری انجام میده، به کم راضی نباشه، همتش رو بلند کنه. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. به کم از خودش قانع نشه، به کم از خودش راضی نشه، سعی کنه به زیباترین شکل ممکن اون کار رو انجام بده. هر کاری انجام میده، گفتم حتی کارهای دنیاویش رو هم انجام میده، کسب و کار میکنه، سعی کنه به خوبی، به شایسته ترین صورت، تولید صنعتی داره، تولید کشاورزی داره، سعی کنه با عالی ترین کیفیت، پدر خانواده است، تو روابط خانوادگیش سعی کنه سنگ تمام بذاره، به زیباترین صورت رفتار کنه، مادر خانواده است به همین ترتیب، فرزنده سعی کنه به زیباترین صورت نقش فرزندی رو در خانواده ایفا کنه، و حالا هر نقش دیگری داره تو جنبه های دنیوی، یا حالا اگر رفت سر عبادت به معنی الاخص سر به مهر گذاشت و سجده داره میکنه، سعی کنه سجدهش سجده واقعی باشه. حالا انشالله دیگه نزدیک شدیم به مبحث نماز، اگر خدا عمری داد و توفیقی چند جلسه دیگه به مبحث نماز میرسیم، و اونجا حالا در حد فهم کوتاهی که خود بنده دارم سعی میکنم که یه مقدار جنبه های نماز رو سعی کنم باز کنم، و خودم بفهمه که حق نماز چیه. خب اگه میخواد بره نماز بخونه، راستوسی نمازش نماز باشه، جوری نباشه که خدا بگه وای بر این نماز گذارا. میدونید قرآن گفت دیگه، فرمود فویل للمصلین، وای بر نمازگزارا. نگفت وای به حال اون کسایی که نماز نمیخونن، گفت وای به حال نمازگزارا. چرا؟ الذین چی؟ فی صلاتهم ساهون، تو نمازشون سهون، اهل سهون، سبک میگیرن، خیلی جدی نمیگیرن، با کیفیت نمازشون رو نمیخونن. که حالا این با کیفیت نماز خوندنم، حالا انشالله اگر خدا توفیق داد باید باز بشه، که این الذین هم فی صلاتهم ساهون چی تو نمازشون نیست. ممکنه حمد و سوره شون هم خیلی قشنگ بخونن، رکوع و سجده شون هم خیلی قشنگ به جا بیارن، اما بازم میشن الذین هم فی صلاتهم ساهون. چرا؟ چون اصل نماز تو نمازشون نیست، اصل نماز تو نمازشون. اصل نماز چیه؟ اصل نماز حقیقت ولایته. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی انا صوم و انت الصلات، من روزم، من پیغمبر، و تو که علی هستی نمازی. تو همین حدیث معرفت به نورانیه که با هم خوندیم تو جلسه، امیرالمومنین فرمود فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلات، کسی که ولایت من رو اقامه کند و برپا دارد، او نماز رو اقامه کرده است. پس حقیقت نماز ولایته، باید یه جوری نماز خون تا به حقیقت نماز رسید. فرمود نماز رو جوری به جا بیار تا به حقیقت آن برسی، یعنی تو نمازت امیرالمؤمنین رو ملاقات کنی، به امیرالمؤمنین اتصال پیدا کنی، ربط پیدا کنی، همتت رو این قرار بده. وقتی همت تو این قرار دادی، اون وقت نماز نماز دیگری خواهد شد. به هر حال اینکه انتظار آدم از خودش خیلی کم نباشه، چون همونطور که خیلی بالا بگیرید انتظار رو، ممکنه امید به رسیدن رو از دست بدید. وقتی هم خیلی پایین بگیرید، انگیزه ی حرکت کردن رو از دست بدید. وقتی آدم میگه خب نمازم خوندم دیگه، چیکار میخواستم بکنم؟ هم دو سورم هم درست بود و کو سجدم هم درست بود. یعنی پایین تعریف کرد هدفش رو از نماز، لذا رشدی نکرد، بهره ای نبرد از نمازش. یا اون نماز خوند اما به اون ویتامین نماز دست پیدا نکرد، به اون خاصیت نماز دست پیدا نکرد. نماز برای یه کاریه، باید دید نماز خدا گفته بخون برای چی. نماز وسیله است برای رسیدن به یه هدف. وسیله‌ای که من رو به هدف نرسونه که به درد نمیخوره که. باید جوری نماز رو به جا آورد که به اون هدف منتهی بشه انشاءالله. بنابراین آدم سطح انتظار از خودش رو بالا بگیره، همتش رو بلند بداره. آدم هر کاری انجام میده، انجام میده برای رسیدن به یه نتیجه دیگه. غذا میخوره میگه من غذا میخورم برای اینکه سیر بشم. میخوابه برای اینکه خستگیش در بره. ورزش میکنه برای اینکه عضلاتش قوی بشه. فعالیت اقتصادی میکنه برای اینکه درآمدی به دست بیاره. خب اگر این خاصیت ها به دست نیامد، که این فعالیت ها به چه درد میخوره؟ من برم فعالیت اقتصادی بکنم ولی هیچ سودی به دست نیارم، درآمدی به دست نیارم. غذا بخورم ولی سیر نشم، آب بنوشم اما سیراب نشم، درس بخونم اما باسواد نشم، علم پیدا نکنم، به چه درد بخوره؟ و ما همه کارهای دیگه زندگیمون رو مراقبیم که اگه این کارو میکنیم به نتیجه برسه. چرا تو احکام دینیمون اینجوری نیستیم؟ فقط انجام او گویا هدفه. نه بابا، خدایی که انجام اینها رو مقرر کرده برای رسیدن توست به یه جایی. چرا نمیشینیم فکر کنیم که خب آخه چرا نرسیدیم ما؟ چرا نرسیدیم؟ اگه نماز معراج مؤمنه، اگر نماز قربان کل تقیه، خب چرا من این همه نماز خوندم یه میلیمترم از عالم خاک نتونستم بالاتر برم؟ خب این نماز وسیله‌ای بود برای اون هدف، وسیله‌ای بود برای اینکه یاد خدا تو وجود من مستقر بشه. چرا به دست نیامد؟ آدم هر کار دیگه ای میکنه میشینه یه محاسبه ای میکنه دیگه، یه محاسبه نفسی میکنه. هر کاری، هر فعالیتی تو دنیا میکنه، آدم میشینه محاسبه میکنه، این اسم میارزه آدم این کار رو بکنه یا نه، به اون سود و نتیجه مورد نظر دست پیدا میکنه یا نه. ولی در احکام عبادیمون کمتر اهل این هستی. خوب آدم میشینه فکر کنه که اون به من گفتن روزه بگیر تا چی بشه، نماز بخون تا چی بشه، ذکر بگو تا چی بشه، خلوت داشته باش تا چی بشه. یا اتفاقی قرار بود بیفته، و اتفاقی چرا نمیفته؟ خودم اگه تو کاسبیش میشینه سود نمیکنه، میشینه بررسی میکنه میبینه چه مشکلی توی فعالیت اقتصادیش هست که سود لازم به دستش نمیاد. خب میره ایراداتشو برطرف میکنه، معاملش اون وقت سودآور میشه. خب تو این کار چطور نمیشینیم محاسبه کنیم، بررسی کنیم و در صدد بر بیایم که یه جوری رفتار بکنیم که سودآور باشه، این خاصیت ها به دست بیاد. بنابراین این که آدم سعی کنه زیبا رفتار کنه، زیبا رفتار کنه. توی بحث عبادت تو شراب طهور اشاره کردم من که مؤمن هر عبادتی که انجام میده، هر عملی که انجام میده، بنا رو بر این میذاره که ممکنه این بار آخریست که من موفق میشم این عمل رو انجام بدم و بعدش اسرائیل میاد و جان من رو میگیره و میمیره. پس که الان میخواد نماز بخونه، بنا رو بر این میذاره که این آخرین فرصت عمر منه برای خوندن دو رکعت نماز. اسرائیل اومده گفته بیا بریم. بهش گفتم میشه به من یه چند دقیقه مهلت بدی من دو رکعت نماز بخونم و منو ببری؟ میدونی اسرائیل اهل مهلت دادن نیست دیگه، وقتی میاد میاد و میبره. ولی حالا استثنا فرض کنیم به ما حالا این مهلت رو داد، او باشه عیبی نداره، نماز ظهر تو بخون بعد میبرم. حالا که میخوام وایسم نماز ظهرمو بخونم، پس میدانم که این آخرین نمازی است که تو عمرم میتونم بخونم. حالا چه جوری خواهم خون؟ سعی نمیکنم زیباترین نماز عمرم رو بخونم. لذا تو روایات داریم سل صلات مبدع، نماز به جا بیار، نمازی کسی که گویا داره وداع میکنه با نماز، یعنی آخرین نماز عمرشو داره میخونه، دیگه فرصتی برای تکرار نیست براش، این آخرین نمازی است که تو عمرش هست، هیچ بازگشت مجددی به نماز برای او دیگه فرصتش نیست. چجوری اون وقت آدم نماز میخونه؟ سعی میکنه زیباترین نماز عمرشو بخونه. حالا تک تک کارهایی که انسان تو زندگیش انجام میده، اگه بنا رو بر همین بذاره، بخواد بره زیارت، بنا رو بر این میذاره که این آخرین نوبتی است که من زیارت خواهم رفت، بعدش دیگه از دنیا میره. وقت چجوری زیارت میکنه؟ هر کاری که میخواد بکنه دیگه، هر عملی از اعمال صالح که میخواد به جا بیاره، سعی میکنه زیباترین و کاملترین و تمام عیارترین عمل عمرش رو انجام بده. حالا کسی تو همه نمازهای عمرش قرار گذاشته که این آخرین نمازمه، تمام نمازهای عمرش میشه چی؟ میشه زیباترین نمازها. تمام روزهایی که تو عمرش گرفت، چون هر کدوم رو بنا رو گذاشته بود که دیگه فرصتی برای روزه بعدی نخواهد بود، این آخرین روزه عمر منه، چقدر زیبا روزه میگیره، چقدر مراقبه. تک تک اعمالی که تو عمرش انجام میده رو بنا رو بر این میذاره که این آخرین عملی است که من تو عمرم فرصت دارم انجام میدم. اون وقت مجموعه اعمالی همچین مؤمنی چی خواهد شد؟ هر یک از نمازها هزاران نماز خونده، هر یه دونش رو سعی کرده زیباترین نماز عمرش رو بخونه. چقدر زیبا میشه مجموعه نمازهاش، روزهاش چقدر زیبا میشه، ذکرهاش چقدر زیبا میشه، خدمت به خلقش چقدر زیبا میشه، ایثار و انفاقش چقدر زیبا میشه، هر کار صالحی که انجام میده. پس هر کاری که در رابطه با خدا انجام میدهی، کامل و زیبا از کار در بیاور. خودم وقتی برای یه بزرگی میخواد یه هدیه‌ای ببره، سعی میکنه دیگه یه چیز کاملا نفیسی، چون اون خیلی بزرگه. فرض کن سلطانی، آدم میخواد بره پیش اون سلطان یه هدیه ببره براش، سعی میکنه نفیسترین چیز ممکن رو تهیه کنه ببره دیگه. حالا ما هم عباداتی که میخواییم انجام بدیم، اینا هدیه است، میخواییم ببریم برای خدای متعال. خود نفیسترین هدیه رو ببریم، یه نمازی که دست و پاشی کسته است، کلی توش نمیدونم چه ظواهرش اشکال داره، چه روح و جانش در واقع لاغر و رنجوره، این نماز چیز مناسبی نیست آدم ببره پیش خدای متعال. همت کنه، گرچه حالا هرچه هم انسان همت کنه، اون چه که زیبنده خداست رو محال مخلوق بتونه به جا بیاره، اون چه که حق خداست رو محال بتواند ادا بکنه. اما همین که اهتمام داره، تقلا و تلاششو میکنه برای اینکه هرچه نفیستر، هرچه بهتر، هرچه زیباتر، هرچه ارزنده تر بشه این هدیهی که میخواد تقدیم کنه، همین این ارزشمنده. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده که زیباترین عبادت ها رو برای خدای متعال هدیه ببریم توشه راه. اگرچه حالا هدیه هایی هم که ما میبریم برای خدا که میدونید دیگه، خدا که نه نیاز به نماز داره، ما داره نه روزه ما، نه قربانی ما، نه انفاق ما، به هیچ کدوم از اینا نیاز نداره خدا. که همه اینا رو هم که میبریم پیش خدا، خدا همه رو میذاره جلو خودمون، از خودمون وزیرایی میکنه، همه رو میده به خودمون دیگه. روایات رو دیدید دیگه، تو بحث تجسم اعمال نمازتون میشه یه آدم زیبارویی که میاد تو قبر مثلا شما رو از تنهایی در میاره، تو قیامت همراه شماست تا منزل به منزل شما رو ببره، ولایت که از همه زیباتره، او دیگه سایه می اندازه بر سر شما توی در واقع صحرای محشر، رفیق شماست، حافظ و حامی شماست، تا در بهش شما رو قدم به قدم، منزل به منزل میبره. تا اینا همش همینه. پس یعنی هرچی ما هدیه بردیم پیش خدا، دیدید دیگه، حالا این رسم هم هست بین آدم ها دیگه. مثلا یه کسی یه جعبه شیرینی بیاره خونه شما، چیکار میکنی؟ همون جلو خودش در جعبه شیرینی رو باز میکنی، به خودش تعارف میکنی. خدا هم همین کار رو میکنه. نمازهایی که ما میبریم به خودمون تعارف میکنه، روزه هامون رو به خودمون تعارف میکنه. یعنی خودمون پذیرایی میشیم با اعمال صالحمون. همه اون نعمت های بهشتی تجسم همین اعمال صالحه. خدا نیاز نداره به اینها. درسته ما هدیه بردیم، اما اون هدیه ها به خودمون برمیگرده، نصیب خودمون میشه، خدا جلو خودمون میذاره، خودمون میخوریم. اینه که انشالله سعی کنیم زیباترین هدیه ها رو ببریم، که زیباترین پذیرایی ها رو متقابلا خدا از ما میکنه دیگه، همون رو میچینه جلومون. خدای نکرده یه نماز دست و پا شکسته اینو بذاره جلومون، این خیلی هنری نداره، کاری نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.